ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید کامگاری و سرفرازیتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت مشنوین که تندروای آسیای میانه که تا حال در مناطق قبایلی پاکستان مصروف جنگ بودن، حال به شمال افغانستان رو آوردن و از اونجا برای ایجاد پناهگاه های امن برای طالبا به کشورهای خود برمیگردن. در خبرهای بین المللی مشنوین که مقامات تاجکستان گفتند که 5 پلیس کماندوی او کشور در نتیجه درگیری ها در شرق تاجکستان کشته شدند. ایره هم مشنوین که طالبای پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل خاک پاکستان به عهده گرفتن و از حملات بیشتر به کاروان ها هشدار دادند. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین. بله، نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. یک مرکز ساخت ماین های ریموت کنترل به دست نیروهای امنیتی افتاده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه های خبری خواسته است تا از پیش داوری ها در مورد نامزدان انتخابات ابا ورزند. مشروع اخبار. نیروهای امنیت ملی در ولایت ننگرهار میگویند که یک مرکز ساخت ماین‌های ریموت کنترل و یک دیپوی مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده است که این مرکز در قریه خرگوتی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار توسط یک تن افراد طالبان اداره میشد. در خبر آمده است که مقدار زیاد مواد انفجاری و ماین ها نیز از این مرکز به دست آمده است. در همین حال نیروهای پلیس در ولایت ننگرهار میگویند که در جریان 2 روز گذشته با کشف مواد انفجاری در این ولایت از حوادث تروریستی جلوگیری صورت گرفته است. نیروهای امنیتی پلیس گفتند که مواد انفجاری در داخل یک ریکشا در داخل شهر جلال آباد و مواد انفجاری جاسازی شده در داخل یک موتور که میخواست داخل شهر جلال آباد شود کشف و ضبط گردیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های خبری در کشور خواسته است تا قبل از اعلان نتایج انتخابات از پیش‌داوری‌ها در مورد نامزدان انتخابات ابا ورزند. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در این مورد گفته است که نتایج قسمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می‌شود به هیچ وجه نتایج نهایی نیست و فیصدی‌های مشخصی را ارائه می‌کند. این کمیسیون خواسته است تا مطابق با فیصدی‌هایی که کمیسیون انتخابات اعلان می‌کند رسانه ها نیز مطابق با آن عمل کنند. این درخواست در حالی صورت می گیرد که برخی از رسانه های خبری به خصوص نشریه های چاپی در مورد برخی از کاندیدان و برنده شدن و بازنده شدن آنان در انتخابات تبصره های را به نشر می رسانند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگویند که امروز یک سرباز آنان در این کشور کشته شده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی آیسف در کابل به نشر رسیده آمده است که این سرباز در نتیجه یک انفجار در جنوب افغانستان به قتل رسیده است. در مورد هویت این سرباز و محل دقیق رویداد توضیحات داده نشده است. در یک خبر دیگر آمده است که در اثر یک انفجار در ولایت قندهار 2 فرد ملکی زخمی شده است. از سوی دیگر مقامات محلی ولایت میدان وردک تایید نمودند که روز در اثر یک حمله طالبان 16 موتر اکمالاتی به آتش کشیده شده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می نماید.
من جاوید نعیمی هستم با مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند که 5 پلیس کماندو این کشور در نتیجه درگیری ها در شرق تاجیکستان کشته شدند. نیروهای تاجیک از اواسط ماه سپتامبر در منطقه رشتگرج مصروف عملیات علیه جنایتکاران و شورشیان هستند. به گفته مقامات در عملیات اخیر در شرق تاجیکستان تا حالا 9 تن از شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان دستگیر شدند. در این حال از کشته شدن 28 تن از اساکر این کشور در نتیجه درگیری های ماه سپتامبر در تاجیکستان خبر داده شده است. عملیات در منطقه رشت در ماه اگست پس از آن آغاز شد که 25 تن از زندانیان از یک زندان در این منطقه فرار کردند. رشت یکی از مناطق تاجیکستان است که گمان می‌رود شورشیان مخالف حکومت آن کشور در آنجا پنهان شده باشند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل آن کشور به عهده گرفته و از حملات بیشتر به این کاروان ها هشدار دادند. پلیس پاکستان میگوید شورشیان مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین المللی را به افغانستان انتقال میداد حمله کرده و بیش از 20 موتر باربری را به آتش کشیدند. به گفته پلیس حداقل 3 تن در نتیجه این حملات کشته شدند. در چند روز گذشته این دومین حمله بالای کاروان نیروهای ناتو در داخل پاکستان است. بیشتر تدارکات نظامی ناتو در افغانستان از طریق پاکستان انتقال می‌یابد و این در حالی است که پس از حمله هلیکوپترهای ناتو در داخل پاکستان که باعث کشته شدن اساکر آن کشور شد، روابط اسلام آباد با ناتو دچار بحران و تنش شده است. مقامات و نیروهای امنیتی عراق میگویند که 5 تن در نتیجه خشونت‌های امروز در بغداد و در یکی از ولایات مرکزی عراق کشته شدند. در حوادث امروز بمب‌گذاری کنار سرک علیه معین وزارت ساینس و تکنولوژی عراق نیز شامل است. کاروان موترهای فواد الموسوی زمانی که از یک سرک در مرکز بغداد عبور می‌کرد، هدف این بمب قرار گرفت و در این حادثه زخمی و یا کشته نشده اما یک محافظ وی کشته شده است. در یک حادثه دیگر در پایتخت عراق، یک بمب که در نزدیک یک مرکز مخابراتی جاسازی شده بود یک کشته بر جا گذاشت. در ولایت دیاله نیز 3 تن در نتیجه یک حمله بمی در شهرک جالاولا کشته شدند. یک سیاستمدار هلندی امروز در امستردام به خاطر دامن زدن انزجارهای نژادی علیه مسلمانان در محکمه حضور یافت. محکمه گرت ویلدرز در حال صورت می‌گیرد که حزب آزادی وی برای کار با حزب ائتلافی حاکم در آن کشور آماده می‌شود. او امروز در محکمه گفت:
من
چیز دیگر نخواهم گفت. من این موضوع را با وکیل خود میگذارم که همه سوالها را پاسخ بدهد. من میخواهم تا بگویم که درخواست و التماس من برای حقوقم خاموش خواهد ماند. این چیزیست که من گفتم و هیچ کس کلمات خود را پس نخواهم گرفت. کمپاین های ویلدرز برای ممنوعیت پوشیدن حجاب و پایان یافتن مهاجرت مسلمانان به هلند باعث اظهارات گسترده تحریک آمیز علیه مسلمانان شد. اگر این سیاستمدار هلندی مجرم شناخته شود، به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه 10,000 یورو جریمه خواهد شد. به نظر می رسد که یکی از مسلمانان میانه‌رو در انتخابات ریاست جمهوری بوسنیا هرزگوینا به پیروزی رسیده است، اما این انتخابات 3 رئیس جمهور برنده خواهد داشت، یکی برای سربها، دوی دیگر برای مسلمانان و کروشیایی ها. بر اساس نتایج قسمی، باقر عزت بیکوویچ پسر الیا عزت بیکوویچ رهبر مسلمانان بوسنیا در زمان جنگ دهه 90 توانست تا 34% آرای انتخابات روز یکشنبه را کسب کند. او با پیروزی خواهد توانست تا هارس سلایتزیچ رئیس جمهور فعلی مسلمانان بوسنیا را برکنار کند. از جناح سرپا نیبویسر راتمنویچ که از جدایی سرپای بوسنیا حمایت کرده بود تا حالا بیشترین آرای انتخابات دیروز را در میان سرپا کسب کرده است. و دکتر رابرت ادواردز فیزیولوژیست بریتانیایی جایزه نوبل امسال را در بخش طب به دست آورد و این جایزه را به خاطر تلاش‌هایش جهت القاح مصنوعی که میلیون‌ها زوجه را صاحب فرزند ساخته کسب کرده است. کمیته نوبل در اینستیتوت کارولینسکای سویدن گفته که این اقدام دکتر ادواردز یک مرحله مهم را در طبابت عصری توسعه داده است. دکتر ادواردز که 85 ساله است عملیه القاح مصنوعی را در دهه 50 میلادی تجربه کرده بود. در این تجارب دکتر پتریک استیپو هم با او یک جا کار میکرد که در سال 1988 میلادی درگذشت. نخستین کودک پس از القای مصنوعی در سال 1988 میلادی در بریتانیا دیده به جهان گشود و در حال حاضر 4 میلیون کودک در جهان به همین شیوه تولد شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این برنامه خواهید شنید. تندروان آسیای میانه از مناطق قبایلی پاکستان به شمال افغانستان رو آورده و از آنجا برای ایجاد پناهگاه های امن برای طالبان به کشورهای خود برمی گردند. اعضای جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق بشر با ابراز نگرانی در مورد لست اعضای شورای عالی صلح می گویند نام های افراد مستعد و مناسب در این لست شامل نیست. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که فشارهایی را که پاکستان بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرده باعث بلند رفتن قیمت مواد در افغانستان شده است. برنامه هفتوار روستای من خانه من را هم در جریان همین برنامه خواهید شنید. ما را همراهی کنید. تندروهای آسیای میانه که تا حال در مناطق قبایلی پاکستان مصروف جنگ بودند، حال به شمال افغانستان رو میارن و از شمال افغانستان برای ایجاد پناهگاه‌های امن برای طالبا به کشورهای خود برمیگردند. وزارت دفاع افغانستان گفته تمرکز بعدی قوای افغان و بین المللی مناطق شمال افغانستان خود بود، زیرا تعداد از جنگجویان خارجی در این مناطق رخنه کردند. در این حال مجله نیوز ویک به نقل از منابع طالبا گزارش داده که متحدین این گروه از آسیای مرکزی دوباره به کشورهای خود برمیگردند، ولی این افراد مسلح جنگ ترک نمی کنند، بلکه اونا برای گسترش ساحه فعالیت خود در او طرف سرحد شمالی افغانستان، البته در تاجیکستان و ایجاد پناهگاه‌های جدید مسون برای طالبا فعالیت می کنند. ادامه این موضوع را از قادر حبیب مشنوید.
یک قماندان طالبان در ولایت قندوز به مجله نیوزویک گفته است گروه های کوچک ملیشیه مربوط به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در اواخر زمستان سال 2009 برگشت به تاجیکستان را آغاز کردند. در قندوز آنها با گروه وابسته با القاعده نهضت اسلامی ازبکستان پیوستند که در تاجیکستان و ازبکستان هر دو فعالیت می کند. نیوزویک به نقل از این قماندان طالبان می نویسد زمانی که این افراد مسلح در تاجیکستان جابجا شدند، در افغانستان و پاکستان به افراد خود پیام داد که می توانند به آنجا برگردند، که از آن به بعد به گفته ایوای حدود 70 تن از افراد مسلحی که عمدتاً از تاجیکستان و ازبکستان بودند سرحد را عبور کردند. این در حال است که مقامات افغان نیز از حضور جنگجویان خارجی در مناطق شمالی افغانستان خبر می دهند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید تمرکز قوای افغان و بین المللی به دنبال عملیات قندهار به شمال افغانستان معطوف خواهد شد.
راپورهای دیگه که پیش وزارت دفاع موجود هست، تعداد جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف هم در سمت شمال حضور پیدا کنند. طبیعی هست که ما همراه قوای بین المللی به این نتیجه رسیدیم که تمرکز بعدی ما بالای مناطق شمال خواهد بود.
در حالی که از افزایش فعالیت طالبان در مناطق شمال افغانستان به خصوص ولایت قندوز گزارش می شود، خشونت‌های ناشی از فعالیت تندروان مسلح در تاجیکستان نیز رو به افزایش بوده است. سمی یوسفزای یک تن از تهیه کنندگان این گزارش نیوزویک به این باور است که با گسترش فعالیت طالبان در شمال افغانستان، حال گروه‌های مسلح مربوط به آسیای میانه به آسانی می توانند که به مراکز اصلیشان برگردند.
بعد از اینکه طالبان در شمال کشور بالخصوص در ولسوالی ینگ خواجه بهاءالدین و ینگ قلا و کندوز که در مرز تاجیکستان موقعیت داره در اوجا رساندن خود، بسیار با آسانی میتونه که به مراکز اصلی خویش که 20 یا 15 سال پیش از اوجا برآمده بودن بسیار با آسانی میتونه برز برایت و طرف تاجیکستان برود.
در این حال گفته می شود که افراد مربوط به این گروه های مسلح بنابر افزایش حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی مجبور شدند که آنجا را ترک گویند. داود خطک از رادیو مشعل رادیو آزادی که به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان نشرات دارد در این مورد میگوید
پدی سپتامبر پمیاش کی یوازی 22 بریدونه
وای میگوید تنها در ماه سپتامبر 22 حمله تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی صورت گرفته که در آن به این افراد مسلح تلفات سنگین وارد شده است. این یک دلیل، و دلیل دیگر این است که امریکا با حکومت پاکستان برای انجام حملات توسط تیاره های بی پیلوت در وزیرستان و سایر مناطق قبایلی این کشور یک توافق پنهانی دارد، اما با تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی این توافق وجود ندارد.
مرکزی آسیا د نورو هیوادونو سره دا تړون نشته.
در اواخر ماه آگوست روان مسلح در تاجیکستان بر یک زندان در دوشنبه حمله کرده و بیش از 20 تن از فعالان نهضت اسلامی ازبکستان و مخالفین حکومت را فرار دادند. انجینیر محمد عمر والی ولایت قندوز با نیوزویک گفته است که این فراریان به مناطق تحت کنترل طالبان به قندوز انتقال یافتند. پس از حمله بر این زندان در یک حمله انتحاری در شهر خوجند حداقل 2 افسر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. حدود 2 هفته قبل بیش از 100 تن از افراد مسلح بر یک کاروان نظامی در تاجیکستان حمله کردند که در آن حداقل 25 سرباز این کشور کشته شد. کارشناسان به این باورند که اگر قوای افغان و بین المللی مسیر تندروان مسلح را که از پاکستان وارد افغانستان می شوند قطع نکنند و تلاش های لازم را برای جلوگیری از گسترش حضور طالبان در شمال افغانستان به خرج ندهند، احتمال می رود که فعالیت گروه های مسلح در کشورهای آسیای میانه بیشتر از این شدت یابد.
حملات مخالفین و تندروان در شمال کشور در حال افزایش یافته که عملیات اژدها در جیره ولایت قندهار ادامه داره و مسئولین امنیتی گفتن این عملیات با شدت ادامه داره و به زودی به ولسوالی که پنجوایی هم گسترش میافن. در حالی که تلاش ها بعد فراندن شورشی از جیره ادامه داره، تلاش های حکومت افغانستان به هدف برقراری از ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین هم جریان داره. در جریان بودین و از رادیو آزادی شنیدین که اخیراً حکومت افغانستان نام‌های اعضای شورای عالی سال اعلان کرد که شامل شخصیت‌های سابق جهادی، تعداد از مقامات سابق طالبان و شماری از زنان بود. ولی حال اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق بشر با ابراز نگرانی گفتند که نام‌های افراد مستعد در لیست شامل نیست. رؤسای نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز در یک نشست خبری از رئیس جمهور کرزی خواستند تا این لیست بازنگری کنند. در این حال آقای کرزی گفته اعضای شورای عالی سال پس از بررسی و مشوره های دقیق و زیاد معرفی شدند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
در حالی که اعضای شورای عالی صلح برای برگزاری نخستین نشست خود آمادگی می‌گیرند، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر با انتقاد از ترکیب اعضای شورای عالی صلح می‌گویند باید فهرست اعضای این شورا مورد بازنگری قرار گیرد. دهاتن از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که در لیست اعضای شورای عالی صلح کسانی هم شاملند که به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم می باشند. سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان گفت در شورای عالی صلح باید کسانی شامل باشند که واقعاً برای صلح کار کنند و افراد متحد باشند.
تعداد از شاملین لیست تجربه بیشترشان در امر جنگ است تا صلح. این باعث خواهد شد تا مردم افغانستان و جامعه بین المللی نسبت به روند صلح بی‌باور شوند. جامعه مدنی تاکید می‌نماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و به جای افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی هستند، افراد متخصص، کارا و کسانی که تجربه بیشتر در راستای تشنج زدایی، میانجیگری و مصالحه دارند معرفی گردند.
اعضای این نهادها همچنان میگویند تعدادی از نهادهای جامعه مدنی شماری از خانمها را برای شامل شدن در شورای عالی صلح معرفی کرده بودند که اکنون اسامی ایشان در این لیست نیست. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که به مناسبت روز جهانی سواد صحبت میکرد گفت که اعضای شورای عالی صلح پس از مشوره و بررسی های کامل انتخاب شدند.
3-4 ماه کامل سر جلسه کار کرد. ما تمام بزرگا و ریشفیدای وطن مصلحت کرد. جلساتی داشتیم، مشوره های داشتیم. بعضی بزرگای ما که امروز اینجا تشریف دارن در این لیست است.
شورای عالی صلح به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح ایجاد شده است تا فیصله های این جرگه را عملی کند و مسئولیت اساسی این شورا انجام گفتگوها میان مخالفین مسلح و دولت افغانستان است. از سوی دیگر مخالفین مسلح دولت با نشر اعلامیه شورای عالی صلح را رد کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز میگویند با مشاهده ترکیب اعضای شورای عالی صلح به این باور رسیدند که این شورا هم قادر به حل معضلات میان دولت و مخالفین مسلح نخواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، چنانچه در گزارش‌های قبلی شنیدین، تحرک طالبان در شمال افغانستان رو به افزایش است، اما در تمام ولایات شمال نه. عطا محمد نوروالی بلخ با تلاش‌هایی که انجام داده ثبات در این ولایت برقرار کرده که موجب رشد اقتصادی و انکشاف در بلخ شده. چارلز رکنیگل خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف مصاحبه با آقای نور انجام داده و سوال‌های را در میان گذاشته.
از عطا محمد نور والی بلخ پرسیده شد که در سال نو 1 میلیون نفر از مزار شریف دیدن کردند و مشکل امنیتی بمیان نیامد. تجارت در این شهر در حال رشد است و مردم به طور عموم خود را مسئول احساس می کنند که تفاوت زیاد با اکثر مناطق دیگر شمال افغانستان دارد، به شمول ولایت قندوز که در آنجا طالبان فعالند. چه چیزی ولایت بلخ را نسبتاً با ثبات ساخته است؟
البته این مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشد. هر ماموریت و هر وظیفه که بخواییم انجام بتیم کمیا و کاستی هایی می داشته باشد، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم و از کارها و برنامه خودم بیشتر مواظبت بکنم. باز در تامین امنیت مردم شریک بسازیم و از همه ارگانهای امنیتی بیشتر و خوبتر و به حد اعظمی استفاده ازشان بکنیم. به خاطر ما کوشش کنیم که همیشه پلان خوب داشته باشیم و مراقبت بکنیم پلانا، مواظبت خوب داشته باشیم از نیروهای امنیتی و کشفی و بالاخره با مردم روابط تنگ نا تنگ داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
زمانی که از عطا محمد نور پرسیده شد که او از سال 2004 به این سوالی بلخ است و در این مدت رئیس جمهور حامد کرزی در سایر ولایت حامیان سیاسی خود را تعیین کرده به استثنای بلخ، و ای گفت
هیچگاه برای باقی ماندن خود به کرسی واسطه نکردیم، تلاش نکردیم، خواهش نکردیم، ولی رهبری دولت بده که به ما حسن نیت داشته و اعتماد کرده و جناب رئیس جمهور از ما حمایت کرده. شما ببینید که حتی در بازی ها و کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ما از شخص دکتر عبدالله حمایت کردم، ولی باز هم که جناب رئیس جمهور باقی ماندن، اینا نه تنها که حق قانونیش بود بلکه جهت ما دیگه طرف بود، از هر نقطه نظر اونا میتونستن که مرا برکنار میکنن، ولی البته از ضرورت دانستن یا ضرورت داشتن یا لازم دیدن مرا خودشان باقی ماندن. یکی البته خوشی مردم هم بدون شک در سایه لطف خداوند یا مهم است و از ضرورت نظام که نظام از ما خواست استفاده بکنه و ما هم در خدمت نظام باقی ماندیم. یعنی خود ما کدام کاری نکردیم که ادمن باقی بمانیم. این که ما البته با دست پاک خدمت کردیم که مردم راضی هست و زعامت کشور رئیس به جمهور لازمی ده که باقی بمانیم، او تصمیم اونا هست.
خبرنگار رادیو آزادی از ولی بلخ پرسید که آیا رئیس جمهور در افغانستان از قدرت زیاد برخوردار است و آیا امریکایی ها اشتباه میکنند که از بمیان آمدن یک دولت مرکزی حمایت میکنند؟
دولت واقعا چالش هایی داره پیشوریش و بعضی از کشورهای همسایه همیشه کوشش کرده که نظام بی ثبات باشه و بعضی مخالفت هایی که از جانب طالب ها و بخشی از حزب اسلامی که خارج از دولت هستن، اینا هم همیشه همواره تلاش کردن که دولت متزلزل باشه، اونا اهداف خاص خود داشتن. این مشکلات ها را دولت داره که در بعضی از جایا دولت مسلط نیست، اما یکی که کسی که مأمور دولت بده باشه و دولت سرکشی بکنه، اینطور یک چیزی که در با حضور بیش از 45 کشور دنیا و حاکمیت قانونی دولت، اینطور یک مشکل دولت مواجه نیست. حتی شما میبینید که در افغانستان اپوزیسی منسجم قوی وجود نداره تا امروز. یک بخش گپی. بخش دوم، ما همواره گفتیم که البته این دیدگاه شخصی ماست که ما طرفداری دیسنترالیزیشن هستیم که قدرت متمرکز نباشه و یک قسم قدرت به مردم انتقال بکنه، پارلمان صلاحیتش بیشتر شوه و نظام میتونه که صدارتی هم بده باشه که و این مسئولیت ها یک شخص هم کمتر میسازه و در پالی خود موفقیتی هم میتونه داشته باشه و اطراف اکناف مختلف افغانستان خدا در آینه قدرت دولت میتونه ببینه.
چرا طالبان در دیگر نقاط شمال افغانستان بخصوص در ولایت قندوز در حال رشد هستند؟ آیا خطر از ادامه گسترش این فعالیت‌های آنها وجود دارد و چی باید کرد که جلو آنها را گرفت؟
بدون شک طالبان هم متوجه شدند با توصیه آیس‌های که اینا یک مقدار فعالیت‌های خود از ولایتی که در جنوب مشکل خلق کرده بودن مبارزه میکردن، به اصطلاح مبارزه طلبی یا جنگ طلبی داشتن، این قدرت خود انکشاف فتن به دیگر ولایت افغانستان، خصوصا به ولایت بزرگ و آرام افغانستان که کار کردن. این هم یک برنامه شده میتونه. یک دو، ضعف ارگان های کشفی و امنیتی ما هم دلیل شده میتونه که زمینه فعالیت بینا بیشتر شده، و همچنان نبود پلان منظم و کارا میان ایساف یا قوای جامعه جهانی و همچنان قوای دولت ما، که اینا هم نامنگی هایی که داشتن یا هم سبب شد که اینا یک مقدار رشد بکنن، فعالیت هاشون گسترده شده. و همچنان عملیات های ناقص و ناکام و دستگیری های بیمورد، بمباردمان بیمورد، تلفات بیمورد، کشته شدن های بیمورد، تسکیر کردن های بیمورد یا هم سبب شد که لشکر طالبا و حزب اسلامی را بیشتر بسازه. و فعال شدن حزب اسلامی در شمال، فعال شدن حزب اسلامی یک متیار در شمال، راه را بر مخالفت علیه دولت و راه را همور ساختن برای طالبا هم زمین سازی کرد بیشتر، یا هم به دلیل شده میتونم. و راه بیرون رفتش هم به این میدارم که ما مردم شریک امنیت بسازیم، مردم داخل اقدام شوه، از مردم استفاده شوه، از نیروهای مردم استفاده شوه، و مردم میتونه که در برابر اینا خوبتر استادگی بکنه. البته استادگی مردم به مراتب مؤثرتر از هزارا قوی خارجی شده میتونه.
چارلز رکناگل خبرنگار رادیو آزادی از والی بلخ پرسید آیا آزادی های کافی برای فعالیت احزاب مستقل در ولایت بلخ وجود دارد؟
یکی از ولایاتی که به دموکراسی در او خوبتر تمثیل میشه ولایت بلخ است. فعالیت احزاب سیاسی، رقابت های مثبت سیاسی، فعالیت مطبوعات، آزادی بیان و فعالیت خانم ها و زنان، رفتن خانم ها به صندوق های با پای صندوق های رای و رای دادن زن ها و رای گرفتن زن ها، ریاست کردن زن ها، وکیل شدن زن ها در شورای ملی و شورای ولایتی، رای یافتن خانم ها و دست خواندن اینها و دست دادن اینها، و بالاخره به سطح بسیار عالی که دموکراسی تمثیل میشه ولایت بلخ است. به مخاطر است که در این جزاب سیاسی بیشتر هم حضور داره و نمایندگی داره و فعالیت میکنن و ایج نوع تعلیق و فشار هم علیشان وجود نداره. باز در پولی نامه حضور نیادهای جامعه مدنی، گسترده ترین نیادها از جامعه مدنی در ولایت بلخ است نسبت به سایر ولایت افغانستان.
مصاحبه رادیو آزادی با عطا محمد نور والی بلخ از قادر حبیب شنیدین.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان از وزارت حج و اوقاف کشور خواسته تا تدابیر لازم را برای پروسه حج امسال اتخاذ کنه. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومی خود در مورد مشکلات موجود در برابر پروسه حج و گرفتن آمادگی ها برای رفتن حجاج به عربستان سعودی بحث کردند. بسیاری از نماینده های مردم گفتند که حجاج افغان هر سال در جریان رفت و برگشت و اقامت در عربستان سعودی با مشکلات زیاد روبرو میشن. از طرف دیگر وزارت حج و اوقاف گفته که امسال برای پروسه حج از هر لحاظ تدابیر لازم گرفته شده تا حجاج افغان مثل سالهای گذشته با مشکلات روبرو نشن. سید فتح محمد بها و جزئیات بیشتر.
در آستانه فرارسیدن روند انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی، اعضای ولسی جرگه افغانستان مشکلات موجود در برابر پروسه حج را به بحث گرفته و از وزارت حج و اوقاف خواستند تا به خاطر حل آن تدابیر لازم را روی دست گیرد. بسیاری از نماینده های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه با اشاره به مشکلات سالهای گذشته پروسه حج گفتند که حجاج افغان در جریان رفت و برگشت به عربستان سعودی، در جریان ادای مراسم حج و اقامت در مکه معظمه با مشکلات متعدد روبرو بودند. پس از بحث‌ها و نظریات مختلف نماینده های مردم، محمد یونس خانونی رئیس ولسی جرگه مشکلات اساسی حجاج افغان را این گونه بیان نمود.
مشکلات بیسه ها را مطرح ساختین، مشکل معلمین مطرح ساختین، مشکل میدان هوایی جده را مطرح ساختین، بخش نسوان را مطرح ساختین، مشکلاتی که پول پیشکی از حجاج گرفته شده بود در باز گرفته، پول خود با مشکلات مواجه هستند. شرکت ها که پول تضمین داشتن پس نگرفتن، ایش شما مطرح ساختین مشکل ترازو و بقیه مسائل مطرح ساختین و مجموعی از این مسائل.
هرچند آقای قانونی گفت نظر به سالهای گذشته آمادگی های بهتر برای اعزام حجاج افغان به عربستان سعودی گرفته شده، با آن هم از مسئولان وزارت حج و اوقاف کشور خواست تا در جلسه عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگ آمده و در مورد معلومات دهند. برخی از نماینده های مردم از گرفتن پول از نزد مردم قبل از قرعه کشی نیز انتقاد کرده و گفتند که بسیاری کسانی که نامهایشان به اساس قرعه کشی هم انتخاب نگردیده تا هنوز موفق به اخذ پولشان از بانک نگردیدند. در این حال مسئولان وزارت حج و اوقاف افغانستان میگویند آمادگی ها برای پروسه حج از هر لحاظ گرفته شده و تلاش صورت میگیرد تا حجاج افغان با مشکل روبرو نگردند. محمد یوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف در تازه ترین نشست خبریش در این رابطه چنین توضیحات داد:
امسال به خاطر تسهیل و بهبود کیفیت تنظیم شؤون حج، وزارت ارشاد حج و اوقاف بعضی لوایح طرز العمل ها را نمودها را تجدید نظر کرد و بعضا لوایح جدیدا تصویت کرد و در این با مشوره کمیته ملی تنظیم حج.
مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگویند قرار است امسال در حدود 35,000 افغان به منظور ادای مراسم حج به عربستان سعودی بروند. با گفته آنها از این میان مسئولیت انتقال 5,000 آن را سکتور خصوصی به عهده خواهد داشت و مطابقی به وسیله دولت افغانستان به عربستان سعودی انتقال میگردند. با آنکه گفته میشود آمادگی ها برای پروسه حج امسال به گونه بهتر گرفته شده، اما بسیاری مردم و اعضای ولسی جرگان نگران هستند که امسال هم حجاج افغان در جریان رفت و برگشت و اقامت در عربستان سعودی با مشکلات روبرو خواهند شد.
از اجلاس امروزی ولسی جرگه شنیدین. ساعت 5:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های خبری در کشور خواسته تا قبل از اعلان نتایج انتخابات از پیش داوری‌ها در مورد نامزدان انتخابات خودداری کنند. به گفته مسئولین این کمیسیون، نتایج قسمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می‌شود به هیچ وجه نتایج نهایی نیست. نیروهای امنیتی ملی در ولایت ننگرهار میگویند که یک مرکز ساخت ماین‌های ریموت کنترل و یک دیپوی مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این مرکز در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار توسط یکی از افراد طالبان اداره میشد. نماینده خاص حکومت ژاپن برای افغانستان و پاکستان در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل گفته است که کشورش کمک‌های بیشتر را در زمینه آموزش پلیس و فراهم کردن معاش سربازان و افسران افغان انجام خواهد داد. مقامات تاجیکستان امروز تایید کردند که 5 پلیس کماندو این کشور در نتیجه درگیری‌ها در شرق تاجیکستان کشته شدند. به گفته مقامات در عملیات اخیر در شرق تاجیکستان تا حالا 9 تن از شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان دستگیر شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به کاروان نیروهای ناتو را در داخل آن کشور به عهده گرفته و از حملات بیشتر به این کاروان‌ها هشدار دادند. به گفته پلیس پاکستان، شورشیان مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین‌المللی را به افغانستان انتقال می‌داد حمله کرده و بیش از 20 موتر باربری را به آتش کشیدند. و دکتر رابرت ادواردز، فیزیولوژیست بریتانیایی، جایزه نوبل امسال را در بخش طب به دست آورد. او این جایزه را به خاطر تلاش‌های جهت القاح مصنوعی که میلیون‌ها زوجه را صاحب فرزند ساخته کسب کرده است.
طالبای پاکستانی مسئولیت حمله بر کاروان نیروهای ناتو را در داخل خاک او کشور به عهده گرفته و از حملات بیشتر به این کاروان ها هشدار دادند. پلیس پاکستان گفته شورشیای مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین المللی را به افغانستان انتقال میداد حمله کردند و بیش از 20 موتر باربری را به آتش کشیدند. به گفته پلیس حداقل 3 نفر در نتیجه حملات کشته شدند. از طرف دیگر شنونده عزیز، مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگن که فشارهایی را که پاکستان بر اموال تجارتی افغانستان وضع کرده باعث بلند رفتن قیمت مواد در داخل افغانستان شده و هم تاجرای افغان جدا متضرر شدند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند بیشتر از 8 ماه از تصویب قانون امتیازات ورثه شهدا و معلولین گذشته، اما این قانون تا به حال به خاطر تطبیق به وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین سپرده نشده است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه میگوید موجودیت کاغذبرانی و عدم توجه در ادارات دولتی و غفلت شورای وزرا در این زمینه باعث عدم تطبیق این قانون شده است.
قانون حقوق و امتیازات شهدا، معیوبین، معلولین، مفقودین و تطبیق قانونی را که شورا به تصویب رساند ما یک فاصله زمانی طولانی را می‌بینیم. این اشکال به وزارت محترم کار و امور اجتماعی مربوط نمی‌شود. به این خاطر مسئولیت بیشتر از این قضیه مربوط میشه به شورای محترم وزیران که در این مورد واقعا غفلت صورت گرفته.
آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین که به خاطر دادن پاسخ به سوالات وکلا در همین رابطه به ولسی جرگه آمده بود میگوید برنامه های آنان که بیشتر شامل دادن امتیازات به معلولین و خانواده های شهدا است به خاطر توشیح نشدن این قانون به کندی مواجه است.
طبق گفته نیست که امروز ما نمی کنیم کسایی که تا سال 81 ثبت نشدن ما مجددا ثبت و راجستر بکنیم. هدایتی که ما دادم به تمام مراجع زیرفت ادارات خود که شما ثبت و راجستر شروع بکنید. حالا گفتن باز وقت ما ثبت کنیم اونا تقاضای امکانات به پولی می کنند.
نرسیدن معاش و امتیازات به خانواده های شهدا و معلولین از مشکلات اساسی این خانواده ها خوانده شده است. به اساس این قانون معاش و برخی امکانات دیگر به خانواده شهدا و معلولین داده می شود.
قرار است یک سیمینار بین المللی رسالت علما و وحدت امت اسلامی در ماه جاری در کابل راه‌اندازی شود. این سیمینار از طرف شماره از سازمان‌های فرهنگی راه‌اندازی میشه و هدف این سیمینار وحدت امت اسلامی خوانده شده. برهان الدین ربانی عضو ولسی جرگه افغانستان که رئیس این سیمینار بین المللی است، امروز در کابل گفت که در این سیمینار بر علاوه مسائل بین المللی درباره اسلام در رابطه با برقراری صلح و امنیت در افغانستان هم بحث‌های صورت خواهد گرفت. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
قرار است به روز دوشنبه هفته آینده کابل میزبان یک سیمینار بین المللی رسالت علما و وحدت امت اسلامی باشد. مسئولان برگزاری این سیمینار میگویند بر علاوه اشتراک صدها عالم دین از داخل افغانستان، شماری از عالمان دین از کشورهای همسایه، آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی هم در این سیمینار بین المللی حضور خواهند یافت. این سیمینار دو روزه از سوی تعدادی از سازمان‌های فرهنگی و علمی برگزار می‌گردد. برهان الدین ربانی عضو ولسی جرگه و رئیس این سیمینار به روز دوشنبه در کابل گفت که در این سیمینار در رابطه با صلح و امنیت در افغانستان نیز بحث صورت خواهد گرفت.
البته موضوعاتی را که گفتیم، اولا در کشور ما مسئله صلح و امنیت یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی است. جلوگیری از اختلافات مذهبی و قومی و کشمکش‌های مختلف، نقش و رسالت علما در کشورهای مسلمان، مسئله تهاجم فرهنگی شما در جریان سیمینار قرار میگیرید.
به گفته مسئولان سیمینار رسالت علما و وحدت امت اسلامی، در حدود 500 عالم دین در این سیمینار حضور خواهند یافت که شامل عالمان دین افغان و علمای کشورهای همسایه مصر، عربستان سعودی، عراق، سوریه و روسیه هستند. در این حال برخی از عالمان دین تدبیر همچو سیمینارها را در از بین بردن اختلافات قومی و مذهبی مهم می دانند. سید محمد هادی، یک تن از مسئولان شورای اخوت اسلامی، در این رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
قطعا نقشای بسیار موثر داره، نقش مهم داره. ما مقالات داریم، برنامه داریم، تماس داریم، جلسات هفتگی داریم و یکی از جلسات ما این سیمینار است که میتونه پیوند بزنه، مشکلات بحث بررسی بکنن، نیازمندی ها را، آسیب ها را و همه مسائلی که جواب میکنند.
گفته می شود در این سیمینار بین المللی که قرار است در کابل راه اندازی گردد، برای 20 تن از عالمان دین که بهترین مقاله ها را نوشته باشند جایزه داده می شود. در این اواخر سیمینارهایی در رابطه به نقش علما در آوردن صلح و ثبات و گفتگو با مخالفان مسلح حکومت در داخل افغانستان راه اندازی گردیده است، اما این اولین سیمینار بین المللی است که در حاشیه آن بالای موضوعات صلح و امنیت در افغانستان بحث می گردد.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، در مورد بادام چی میفهمین؟ بادام حاوی کدام مواد است و چی فایده داره؟ آیا خوردن زیاد بادام خوب است؟ همکارم آرش امایون کوشش کرده یکی از هزارها دریچه را به جوابی سوال ها بکشه.
بادام درخت زیبا دارد. از زمانه های باستان در مناطق مرکزی و غربی آسیا، مخصوصاً افغانستان، ایران، سوریه و فلسطین پرورش داده می شود. بلندی درخت بادام تا حدود 8 متر رسیده، دارای ریشه های قوی می باشد. درخت بادام می تواند حتی در رطوبت اندک و محیط نسبتاً خشک نیز رشد کند. میوه درخت بادام دارای قشر خارجی سبز رنگ بوده، پوست داخلی آن سخت و در داخل آن خسته بادام قرار دارد. در ابتدای تشکیل میوه پوشش خارجی آن سبز رنگ نرم و آبدار بوده که آن را به نام امندان یا غوره بادام یاد می کنند. غوره بادام در این مرحله دارای خواص مخصوص و خیلی متفاوت از بادام پخته می باشد. پس از پخته شدن، به تدریج پوشش خارجی سبز رنگ بادام خشک و پوست آن سخت شده، مغز بادام رشد کرده آماده استفاده می شود. به طور کلی بادام دارای دو نوع است: بادام شیرین و بادام تلخ. از همه قسمت های درخت بادام شیرین مانند میوه، حتی شکوفه و برگ های آن در طبابت استفاده می شود. بادام شیرین دارای 50 تا 55 درصد و بادام تلخ دارای 40 تا 45 درصد روغن می باشند. بادام همچنان دارای امولسین، قند، موم و سایر مواد معدنی می باشد. بادام برای صحت خیلی مفید بوده، انسان ها از قدیم ها آن را شناخته و با خواص طبیعی آن آشنا بودند. شیر بادام برای رفع سرفه، ناراحتی های حنجره و جهاز تنفسی و نفس تنگی مفید می باشد. بادام برای درمان زخم روده ها، مثانه و اسهالات مفید بوده، تقویت دهنده معده و قابض می باشد. بادام تقویت کننده نیروی جنسی است و تولید اسپرم را زیاد می کند. روغن بادام خواب‌آور است، بی‌خوابی را از بین می برد. نظر به اینکه بادام دارای مواد معدنی و مغذی بسیار می باشد، بنابراین یک غذای بسیار خوب بوده، ولی چون عزم آن ثقیل می باشد، نباید در خوردن آن افراط شود. بادام برای معده های ضعیف خوب نیست. اشخاصی که معده ضعیف دارند بهتر است بادام را آرد و با بوره یک جا کرده بخورند. همچنان بادام تلخ دارای اسید سیانیدریک که یک ماده زهری است می باشد. باید در مصرف آن از نهایت دقت کار گرفته شود.
شنونده عزیز، معلومات جالب را در مورد بادام شنیدین. بعضی گزارش های جالب و سافت سوری ها را در صفحه اینترنتی ما بخوانین و از رازهای مسائل مختلف و مواد مختلف با خبر شوین. قبل از اینکه مقیم نایب با برنامه روزهای من خانه من با شما باشه، یکا بسیار ببخشین، مقیم نایب حال با برنامه روزهای من خانه من با شماست.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام، خوشحالم که باز در خدمت شما قرار دارم. در دشت بزرگ بی سر و بی پا، سبز و با تراوت، دو اسب سفید و نسواری با یال‌های دراز و زیبا با یک دیگر آمیخته سم می‌کوبند و شیره می‌کشند. آن دو اسب در جمع اسب‌های دیگر و رمه‌های از گاو و گوسفند در این دشت بزرگ و قشنگ پایین و بالا می‌تازند و از مزایای طبیعت لذت می برند. پرنده ها جفت جفت با آسمان می پرند و چیخ چیخ می کشند و خوش می خوانند. از دو چوپانی را می بینی که نفقهش بسته بر کمر، رمه ها را تنظیم داده مواظبت می کند. در پایان این دشت دره زیبای قرار دارد، دره پر از درختان چنار و بید. وقتی در بالای آن قرار می گیری، دره را چون فرش از برگهای سبز و سفیددار درختان چنار میبینی که دل میبرد و انسان چشمش را از دیدن آن برداشته نمیکند. پای دره تنگی است که در کنار آن مردمان زندگی میکنند. تعداد زیاد باشندگان این تنگی از قوم تاتارند و وجه تسمیه این قریه نیست از موقعیت آن که در پایان دره واقع گردیده گرفته شده است، یعنی قریه پایتنگی. نماینده قوم تاتار و باشنده روستای پایتنگی این قریه را با ما معرفی کرد.
این جانب کمالالدین تاتار، رئیس شورای تاتارهای افغانستان. قریه ما که میخواییم معرفی کنم به پایتنگی است که مربوط ولسوالی روی دوابی ولایت سمنگان است. پایتنگی دره بسیار سرسبز و زیبایی است. پایین یعنی دره چشمه آبی است به نام چشمه آقا میر یاد میشه. آب فراوانی داره. این دره بسیار سرسبز است و این دره پر از بید و چنار است که بید و چنار به زیبایی از این دره بسیار زیاد افسوده. بالای از این دره دشتی است به نام دشت چنگزخان که به هزارها جریب زمین دشتی هموار، چشمسار و چمنزار است که افری و برای مالداری بسیار مناسب است که مردمی پایتنگ مالدار است. در اطراف زی چراگاه های بسیار وسیع، چشمه های بسیار وافیر، سرسبز است.
دره را دره یارملک میگوید که در ولسوالی روی دواب ولایت سمنگان قرار دارد. آثاری که از این دره یارملک به دست آمده نشان میدهد که این دره قدامت تاریخی زیاد دارد. آثار قبل از اسلام و بعد از اسلام در آن دیده می شود.
بعد از اسلام اوراقی از قرآن مجید به دست آمده و پیش از اسلام مجسمه ها و بعضی از عصر کاشانی ها و باختری ها و چیزا به دست آمده. فرزن قریه سرقلب چند جایی داره به نام توقستانور. توقستانور آثار و علایمی هست که به اثر کاوش های غیر قانونی از اونجا بسیار چیزهای تاریخی را میکشند که در آخر زو که پایتنگی شروع میشد در یارملیک است. در این دره تقریبا به ارتفاع 80 الی 100 متر بالا غاری است که این غار پایان نداره. اگر 7 شبانه روز میره داخل زی، اگر 10 شبانه روز میره ولی به مشکل میره. در داخل زی اجساد مرده های سابقه، بعضی ثابت و بعضی استخوان‌هایش هنوز موجود است که از داخل از این غار بسیار آثارهای مردم آوردن. در وقت زمانش تکه‌های بسیار قیمتی آوردن، موره‌ها آوردن، ظرف‌ها آوردن از داخل از این. ولی در پهلوی از این قریه هزارسوم که در ولسوالی روی دواب موقعیت داره، تپه بسیار بلند است و در اطراف از این کلن سموچ‌هاست از سنگ و خاک که به نام هزارسوم یاد می‌کنه، احتمالاً هزارسوم بوده که از اینجا هم بسیار آثارهای تاریخی به دست آمده. در پایین مرکز دواب که دره کلگنبت یاد میشه که از اینجا بسیار آثارها را مردم کشیدن، مکتوب های پوست، دست پوست یا آهو، احتمالا سرخوش کردگی. و دمی امتداد دره نوشیروان که در قریه مهو موقعیت داره، سموچ های بسیار مجلل منقش قاشی کردگی در ارتفاعات 100 متر دمی خودی دره از خانه های بسیار مقبول. و در بالای زی دره از ذخیره آب از عمود تاریخ جور کردگی است. و در پایین زی دره که به نام دره نگار یاد میشه، جاهای بسیار منقش و زیبا، خانه های مقبولی از عمود عصر که دره را به نام مهر نگار منصوب کرده که دختری نوشیروان بوده، جاهای بسیار تاریخی داره و موقعیتی بسیار خوبی داره.
روستای پایتنگی هم در همین دره یارملک موقعیت داشته که محاط به چند قریه دیگر است.
در شرق قریه پایتنگی قریه است به نام سرقلعه، قریه بسیار تاریخی، قریه بسیار کلان و عظمت است که او قریه از وکیل صاحب نور محمد خانی مرحوم است، قریه بسیار تاریخی است. در غرب قریه پایتنگی مرکزی ولسوالی که به نام مرکزی دواب است، خیلی جای سرسبز و زیبایی است، چنار بسیار فراوانی دارند. و در شمال قریه پایتنگی قریه مهو است، قریه بسیار تاریخی است، دره نگار و دره نوشیروان در قریه وجود داره. در طرف جنوب پایتنگ قریه چارمغسرای و قریه مدیره است.
10,000 خانواده در روستای پایتنگی ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان زندگی میکنند و بیشتر این مردم از قوم تاتار هستند. تاتارها که در دوران زمامداری استالین بنابر سازشی که با هیتلر در مقابل شوروی سابق کرده بودند، از شهر زیبای کریمیه اخراج با آسیای میانه متواری شدند و از آنجا به افغانستان نیز آمدند. آنها در ولایات مختلف افغانستان زندگی می‌کنند. بر اساس قانون اساسی افغانستان شورای تاتارها ایجاد گردید که مسئولیت آن را آقای کمال‌الدین تاتار دارد که در این برنامه با ما شماست.
تاتار یک قوم است در افغانستان که پراگنده در تمام نقاط افغانستان چون میمنه، سریپول، مزار شریف، سمنگان، بامیان، بغلان، پروان، هرات و پکتیا و تخار اینا زندگی میکنند. یک قوم بسیار بزرگ است که اینا هر جای چون پراگنده زندگی میکنند زبانی اصلی خود عدیس داده و در هر منطقه که اینا متوطن شده زبانی دومی را به خود گرفته، ولی از لحاظ فرهنگ تفاوتی در بین تاتارهایی که متوطن ساکن است در افغانستان تفاوت وجود ندارند.
این مردم زندگی خیلی ابتدایی دارند. زراعت و مالداری اگانه شغل این مردم
و پیداواری منطقه فقط جوو گندم است که در ای اواخر کچالو بسیار خوب حاصل خوب داده، مردم رجوع کرده به کشت و کار کچالو. در سالهای اخیر یگانه صادراتشان قریجاتی همسایه یا در ولایت فقط کچالو و گندم است. و مالداری خیلی خوبی داشتن چون روی دواب از لحاظ جغرافیایی شکلی طبیعیش برای تربیه حیوانات خیلی مساعد است. حیواناتی که اونا تربیه میکنه گوسفند و گاو اسب است. اسب تاتار در منطقه بلکه در تمام کشور شهرتی بسیار خوبی داره به نام اسب تاتاری مشهور است.
در رابطه با بلند بردن آگاهی مردم، علم و معارف، تربیت اولاد آن روستا هیچ کار صورت نگرفته است و ندرت تحصیل کرده ها را در آنجا میاد.
در مجموع در ولسوالی روی دواب 27 باب مکتب وجود دارد که از جمله یک لیسه است و دیگرایش هم متوسط است که از سال 81 به ایسو فعالیت دارند. از صنف 6 امسال فراغت دادند. چون توجهی در قسمت معارف صورت نگرفت، مردم بسیار با علاقه مندی خاص بچه های خود در مکتب شامل کردن و حتی حاضر شدن دخترای خود در مکتب شامل کردن در ترکیبی مکاتبی ذکور. چون توجهی صورت نگرفت، تدریس نبود، اولیایشان دل سرد شدن و از طرف دیگه فقر و فاقگی و گرسنگی که او مردم مجبور ساخت بچه های خود از مکتب کش در کار و دیقانی و مالداری بردن. اینا در مکتب معلمین مسلکی نداره، توجهی در بخش معارف در رسوالی روی دو متاسفانه هیچ صورت نگرفته.
اکنون بچه های واجد شرایط مکتب کمتر شامل مکتب هست، اما اینها با خانواده هایشان در زراعت، چوپانی و دیگر مسئولیت ها مجبور شدند. برای دخترها اصلا شرایط رفتن به مکتب مساعد نیست. پس از 9-10 سالگی با کار خانه می پردازند. با آنها قالین بافی، گلیم بافی و سایر صنایع دستی به شکل معلی آموزش داده می شود. حتی پس از عروسی هم آنها به این کار ادامه می دهند.
صنایع دستی که بسیار اهمیت داره در پسانی قالین بافی رواج شده و در قدیمه به نام گلم چارشاخ تاتاری صنایع دستی از مردم از دخترها و زنای جوان وقتی که در خانه است کارشان، شغلشان، پیشهشان گلیم بافی و قالین بافی است.
زنان و دختران این منطقه قبلا از مدرک صنایع دستی عاید زیاد به دست می آوردن، اما باز هم گله از دولت کرده. می گوین حکومت تجارت قالین های ارزان قیمت را از ایران و دیگر کشورهای همسایه اجازه داده و بازار قالین و گلیم ساخت دست زنان این مناطق از رونق افتیده است. میگویند بازار صنایع دستی در مجموع نسبت به 20 سال پیش کاهش یافته است. مردم روستای پایتنگی ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان خوشیهایشان را با مسابقات سپورتی نظیر پهلوانی، بزکشی و چوگانبازی و یا توپ دنده برگزار می نمید.
مردم اسبای بسیار خوب و سبک پای را به نام اسب تاتاری اینا تربیه می کنند. زیادتر علاقهشان در بازی اسب است. بزکشی دارند در محافل های خوشی خود، در روزهای جمعه، در روزهای عید. اینا اکثرا خوشی های خود از زیره بزکشی، پهلوانی و اسبوانی و چوگانبازی پیش می برند.
اما رسم و رواج های این روستا در پیوندها و ایجاد خویشاوندی ها جالب است. من از نامزد کردن به سنین خرد، از بد دادن ها، از نامزادی دختران خردسال با مردان کهنسن و یا نامزادی اجباری و غیره و غیره شنیدم، اما از گهواره خویشی چیزی نشنیده بودم. میگوید در این روستا گهواره خویشی صورت میگیرد، یعنی سرنوشت آینده طفل در گهواره تعیین میگردد. اینکه خوشبخت میشود یا نه فقط هم را خداوند میداند.
فامیل پدر خواستگاری میره یک دو مرتبه به خانه پدری دختر. بالاخره توافقی که صورت میگیره ابتدا یک دعا میشه، قند میده میشه و بعدها محافل شیرینی خوری میشه که او که در اونجا گوسفند میبرند و شیرینی و کالای که اونجا نو نو است، نو یک نو از فلان رقم کالای پنج نو شش نو ده نو، واقعا بار سنگینی هست محافل شیرینی خوری های زینا. رسما شیرینی خوری میشه و عقد نکاح هم جاب و قبول میشه. سال یا بعد دو سال یا که در سن بلوغت برسن محافل عروسی اینا شروع میشه. پدر دختر مهر میگیره از داماد، مهرش هم سنگین است. بعد از او مراسم عروسی که رسما به پایان میرسه تو عروس زیره اسب انتقال میده به خانه داماد. از خانه دختر تا خانه داماد اینا به خوشی و دایره و دنبوره و ریچک با ساز و چای محلی اینا بدرقه میکنن.
از کمالدین تاتار به خاطر معرفی قریه پایتنگی ولسوالی دوآب ولایت سمنگان تشکر می کنم و از جاوید فیضی و ابراهیم آرون همکاران ما در کابل سپاسگزاریم که در تهیه این برنامه ما را کمک کرد. خدا نگهدار.
آتن کی می شود های با یک تن آتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدای یکیست جان من خدای تو خدای من خدای یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفت باد یاسمن خجست باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی